بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش مرحوم آقای صدر بود که فرمودند مثلا اگر ما دیروز علم اجمالی داشتیم که یا آب الف نجس است یا آب ب، و فی علم الله بینه هم قائم بود بر نجاست آب الف، منتها این بینه به ما واصل نشده بود، امروز به ما واصل شد. ایشان فرمودند که کشف میکنیم در مورد آب الف که از دیروز بینه داشتیم بر نجاست آن، دیگه براءت نداشتیم، چون نمیشه هم بینه داشته باشیم و شارع بگوید صدق العادل، یعنی من اهتمام دارم که شما از آب الف اجتناب کنی، و هم رفع ما لا یعلمون جاری بشود، که معنایش این است که من اهتمام به اجتناب از آب الف ندارم. پس با وجود بینه واقعا براءت از وجوب اجتناب از آب الف جاری نبود، ولو ما این مطلب رو امروز بفهمیم، بالاخره فهمیدیم که براءت در آب ب بلا معارضن از دیروز جاری شده بود، تا امروز متوجه نبودیم، امروز متوجه این اصل بلا معارض در آب ب شدیم والحمدلله. این فرمایش های صدر به نظر ما ایراد داره. ما اولا دلیل نداریم بر اینکه بینه در موضوعات تا واصل نشده حجته. به چه دلیل؟ اذا شهد اندک، دیروز که شهد اندک نیست، امروز که واصل شد میشه شهد اندک عدلان. انجاکم نبعون، دیروز که جاکم نبعون نبود، امروز شد جاکم نبعون. حالا این اشکال بفرمایید که مبنایی است، مهم نیست، قطع نظر میکنیم از این اشکال. از امروز دلیل حجیت بینه را میگیرد، بینه واصله حجت است در موضوعات. در احکام بینه فی معرض الوصول حجت است. بیشتر از این ما نه در سیره عقلایی دلیل داریم که اماره‌ای که واصل نیست در سیره عقلا حجت باشد، و نه خطابات حجیت شامل اون میشه. بله، دلیل حجیت باید بگیره تا باید کشف روح بکنید. شما این روح رو از کجا کشف میخواهید بکنید تا دلیل حجیت نگیره؟ بینه چیه؟ شبهه مصداقیه بینه است دیگه. بینه شاید شهادت و عدلین باشه، شهادت اندی، نه شهادت غیر واصله، شهادتی که وصل الیه. انما اقضی بینکم بالبینات، بیش از این ظهور ندارد که شهادت عدلین مصداق بینه است. اما یا حالا خود عدلان بگید مصداق بینن، اما کی؟ موقعی که شهدا عند الحاکم، شهدا عند المکلف، یعنی باید این شهادت واصل بشه. خب حالا از این غمزه این میکنیم، از ما این مطلب رو فعلا نادیده بگیرید. میگیم جناب آقای صدر، طبق مبنای شما، همونطور که در بحوث مطرح کردن، خب اصل براءت در این آب الف، یعنی اصل براءت از حرمت شرب آب الف، بله جاری نیست. ولی اصل براءت از حرمت شرب آب ب با دو اصل دیگر تعارض می کند. حالا ایشون برگشتن از اشکالشون در تعلیقه بحوث، در ازوارا گفتن ما اشتباه کردیم، استصحاب عدم قیام بینه طرف معارضه نیست، به نظر ما اشتباه نکرده ایشون در تعلیقه بود، اشکال واردی کرده. پشیمان شدن ایشان و برگشتن ایشان از این اشکال در کتاب ازوا و آرا اشتباهه. حق همون تعلیقه بحوثه. چرا؟ خوب دقت کنید. استصحاب عدم قیام بینه چرا معارض نباشد با براءت از حرمت شرب آب ب؟ چرا معارض نباشد؟ برای این که معارض نباشد، یا باید حاکم باشد بر آن، یا باید تنافی در جعل نداشته باشد با آن، و الا دو اصل که هیچ کدام نسبت به یکدیگر حاکم و محکوم نیستند و جعل هر دو با هم تنافی داشته باشد، میشن متعارض. تعارض ضابطش اینه، بین این دو اصل رابطه حاکم و محکوم نباشد، دو تنافی در جعل داشته باشند این دو اصل. این ملاک تعارض دیگه. تنافی وقتی در جعل بود، یعنی جعل هر دو ممکن نیست، جعل احدهما دون الاخر ترجیح بلا مرجه، این ضابطه اینجا منطبقه. چرا؟ برای اینکه استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست اناء الف، این اثر شرعیش عدم جریان براءت در اناء ب نیست، اثر شرعیش جریان براءت در اناء الف. اثر شرعی استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست اناء الف جریان براءت از حرمت شرب اناء الف است، نه عدم جریان براءت در انائبه، او لازم عقلی است و اثر شرعی نیست. پس اینها حاکم و محکوم نیستن. این شرط که رابطه بین این دو حاکم و محکوم نباشد اینجا ثابت شد. اما شرط دوم تلافی در جهل، تلافی در جهل هم بین این دو هست. چرا؟ خوب دقت کنید. استصحاب عدم قیام بینه میخواهد مؤمن باشد نسبت به شرب این اناء الف. ترخیص میدهد در شرب اناء الف، براءت از حرمت شرب اناء به هم ترخیص میدهد در شرب اناء به. عرض میکنم ترخیص در شرب اناء الف از برکات استصحاب موضوعیه، نه از برکات براءت واقعیه، در نه از برکات اون براءت شرعیه در اناء الف، نه خیر، از برکات خود این استصحاب موضوعی است. این رو توضیح خواهم داد. پس اثر این استصحاب عدم قیام بینه، اثر مستقیمش ترخیص فعلی است در شرب آب الف، براءت از حرمت شرب اناء بم اثرش ترخیص در شرب آب به هست. ترخیص در هر دو یعنی ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. از جریان دو اصل اگر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی به وجود بیاد، خب هم تعارض میکنن، تنافی در جهل پیدا میکنن، چون یا قوی هست ترخیص در مخالفت قطعیه یا خلاف ارتکاز عقلا هست. خب ممکنه شما بفرمایید که این مصادره به مطلوب چی بود کردی که گفتی اثر مستقیم استصحاب عدم قیام بینه بر نجاست اناء الف ترخیص فعلی است در شرب اناء الف؟ نه خیر، این استصحاب اثبات می کند براءت در اناء الف را. براءت در اناء الف اثرش ترخیص در شرب است. خب ما فهمیدیم اشتباه کردیم، استصحاب موضوعی بعد معلوم شد اشتباه بود، براءتی در کار نبود در اناء الف. جواب میدیم، میگیم این حرف ما نیست، از این به بعد مطلب خود آی صدر رو نقل میکنیم که شاگرد ایشان هم قبول دارد و لذا میگیم چرا عدول کرد از اشکال. مطلب اینه که حجت علی الحجه این مستقیماً منجز و معذر است نسبت به واقع، نه با واسطه. مثلا کلینی خبر میده از خبر صفار، صفارم میگه امام فرمود صلاة الجمعه واجبه. مرحوم آقای صدر داره در بحث تعارض میگه خبر کلینی حجت است، نه بر نقل صفار. نه، خبر کلینی حجت است بر وجوب نماز جمعه. یعنی حتی اگر صفار بعدن معلوم بشه که اصلا بگه جناب کلینی اشتباه کردی، من کی گفتم امام فرمود صلات الجمعه واجبه تو؟ من اصلا همچی چیزی به شما نگفتم. کلینی هم در عالم برزخ بگه آره ما اشتباه کردیم دیگه، نوشتیم دیگه، فکر میکردیم شما خبر دادید. خب اصلا خبر سفاری نبود. پس یعنی وجوب نماز جمعه بر شما منجز نبود؟ نه، همین که شارع بگه خبر کلینی حجتون، یعنی منجز است یا مؤمن است نسبت به حکم واقعی مستقیما، ولو اون خبر سفار اصلا منتفی باشد. قانون اینه، حجت علی الحجه، این حجت علی الحجه منجز واقع مستقیما یا مؤمن از واقع مستقیما، چه اون واسطه مطابق با واقع باشد یا نباشد. خب آقا استصحاب عدم قیام بینه ولو فی علم الله براءت شرعیه در کار نباشد در اناء الف، اما استصحاب عدم قیام بینه که هست. اثر مستقیم استصحاب عدم قیام بینه تأمین است از حرمت شرب اناء الف. یعنی اگر فی علم الله براءت نبود، ملائکت الله به من بگن چرا آب الف رو خوردی، میگم آقا من مؤمن داشتم، من مؤمن داشتم. مؤمن چیست؟ مؤمن همین استصحاب عدم قیام بینه. درست استصحاب عدم قیام بینه اصل موضوعی است برای اثبات براءت شرعیه، اما اگه براءت شرعیه هم نبود فی علم الله، باز این استصحاب عدم قیام بینه اثر فعلیش تأمین از حرمت شرب اناء الف است. این مطلبی است که نظر خود آقای صدرم است، نظر شاگرد ایشان هم هست. چون همین استصحاب عدم قیام بینه روحش عبارت است از تأمین از حکم واقعی مشکوک، و الا حکم ظاهری که تأمین و تنجیز نداره، حکم ظاهری که تأمین و تنجیز نداره، اونی که تأمین و تنجیز داره حکم واقعی است. مثال بزنم، خبر ثقه آمد گفت شارع گفته یجب الاحتیاط فی اللحوم، بعضی از قدما میگفتن اصالت الحرمه در اللحوم، یجب الاحتیاط فی اللحوم. آقا اصلا شارع نگفته بود، این ثقه اشتباه میکنه، این ثقه بعد معلوم شد در عالم برزخ، معلوم شد همنشین شما شد در ارواح اونجایی که مجتمع ارواح طیبه است، ان شاء الله همه همنشین ارواح طیبه بشیم. اونجا گفت آره ما این خبری که دادیم شما شنیدید یجب الاحتیاط فی اللحوم، ما بعد فهمیدیم اشتباه کردیم، مثلا امام هم چیزی نفرموده بود، تا حالا می داریم استغفار میکنیم از این اشتباهمون، بلکه مقاممون بالاتر بره. خب میگید عجب، پس ما تو این دنیا شنیده بودیم شما گفتی یجب الاحتیاط فی اللحوم، صدق العادل هم داشتیم، ولی احتیاط نکردیم، بعضی گوشتها رو برخلاف این وجوب احتیاط خوردیم. خب الحمدلله راحت شد. اون ثقه میگه نه دیگه، فرصت طلبی نکن، همین که به تو گفتن صدق العادل منجز حرمت واقعیه اون لحمی است که تو خوردی. اون لحم حرمت واقعیه داشت، منتها وجوب احتیاط نداشت، وجوب احتیاط اشتباه بود. اما اون لحم فی علم الله حرمت واقعیه داشت، اون غیر مزکا بود. شما همین که خبر ثقه بهت رسید و خبر ثقه موضوع فاسمع له و اطع هست، این اسمع له و اطع وجوب احتیاط رو که منجز نمی کنه. وجوب احتیاط حکم ظاهری، حکم ظاهری که استحقاق عقاب برش نیست، قابل تنجیز و تعذیر نیست. این صدق العادل مستقیم همون حرمت واقعی لحم را که تو خوردی منجز کرد. حالا فهمیدی که خبر این ثقه اشتباه بود، یجب الاحتیاط فی اللحوم. اما این مهم نیست که این خبر ثقه بر وجوب احتیاط در لحوم، وجوب احتیاط در لحوم رو که منجز نمی کند، اون قابل تنجیز نیست، حرمت واقعیه لحم رو منجز می کند ولو این خبر ثقه اشتباه باشد. این چیزیست که خود آقای سعد در بحث تعارض داره مراجعه بکنید. در این مثال اذا نشل اسیر او غلا حرمه بزنید، بیا وقتی این بحث اومد ببینید دقیقا همین مطلب رویشون داره. خب اینجا هم همینجوره دیگه، اینجا هم همینجوره. آقا این استصحاب عدم قیام بینه یا این براءت از حجیت بینه، همینی که دیروز میگفتیم براءت از احتمام مولا که روح حجیته، براءت از احتمام مولا به واقع فی ظرف شک فی قیام البینه. حالا بگید براءت از حجیت این بینه، اونم همینطور. این براءت طولیه که الان جاریست، این نه این که مؤمن است نسبت به حجیت بینه. حجیت بینه که وجوب ظاهری است، وجوب ظاهری که قابل تنجیز نیست، مثل بقیه احکام ظاهری قابل تأمین نیست. این استصحاب عدم قیام بینه یا این براءت از حجیت این بینه، بینه واقعی غیر واصله، اینها مستقیما مؤمنند از اون حرمت شرب این اناء علف، تأمین فعلی از اون حرمت شرب اناله با تأمین فعلی طبق اون براءت از حرمت شرب انائبه. یلزم منهم الترخیص الفعلی فی المخالفت القطعیت للعلم الاجمالی و این موجب تنافی در جهل میشه. نه شک میدونم استصحاب جاری میکنید تا احراز ظاهری کنید براءت رو.
اگه در واقع براءتی نباشه این موضوع اثر شرعی نیست که استصحاب موقعی جاری میشه که موضوع اثر شرعی
باشه. چی؟ براءت کی جاری است؟ موقعی که واقعا بیانه نباشد. خب اگه اینجور باشه پس شما همه موارد همینو بگید دیگه. من استصحاب میکنم که فرض کنید که این آب پاکه. خب اگر آب نجس باشه واقعا این استصحاب چی میگه؟ استصحاب حکم ظاهری درست میکنه دیگه. استصحاب عدم قیام بینه حکم ظاهری درست میکنه که براءت دارید شما در این اناء الف. همین کاری که میکنه این اثر استصحاب که بلوجدانه، اثر استصحاب که تعبد به جریان براءت در اناء الفی که این تعبد به جریان براءت در اناء الف که بلوجدانه، این تعبد ظاهری بابا تعبد به موضوع یعنی تعبد ظاهری به حکم. تعبد به موضوع یعنی چی؟ مگه موضوع دست مولاست که تعبد بهش بکنه که بینه قائم شد یا نشد؟ این استصحاب عدم قیام بینه یعنی تعبد ظاهری به جریان براءت در این اناء الف، تعبد ظاهری به جریان براءت از ولو واقعا براءتی نباشد فی علم الله، خود همین تعبد ظاهری اثرش تأمینه. خب این اثر تأمین در این انای الف با تأمین در انای به با هم جمع نمیشه که میشه تأخیر در مخالفت قطعیه. ولذا اشکال تعلیقه بوز اشکال واردی است. و بله ما یه چیزی بگیم، اگر هر دو انا شک در قیام بینه درش بود، هر دو انا، هم شک داریم در قیام بینه در انای الف، هم شک داریم در قیام بینه در انای ب، خیلی خوب میشه. چجور؟ این دوتا استثابا رو به جنگ هم میفرستیم به عنوان خطاب مشترک، میگیم برید با هم بجنگید. براءت از حرمت شرب در انای ب طبق نظر آقای سعد، اون براءت از حرمت شرب انای ب جاریست بلا معارض. چرا؟ اون خطا مختصه. براءت از حرمت شرب انای الف دیگه جاری نیست به نظر آقای سعد، اسمش براءت عرضی است. یعنی براءتی است که در عرض اون حجیت بینه است، نه در طول شک در آن. اون براءتی که در طول شک در حجیت بینه است اسمش براءت طولی است. اون براءتی که از حرمت شرب این انا الف جاری میکنید در عرض حجیت بینه، اونو اسمشو میذاره براءت عرضیه. خب میگه براءت عرضیه یعنی براءت از حرمت شرب انا الف جاری نیست، خب براءت از حرمت شرب انا به خطا مختص میشه. این خوبه، این خوبه، ولی به شرط این که براءت طولیه رو نپذیریم، فقط اصل طولی رو استصحاب عدم قیام بینه بدونیم. ولی چه کنیم، متاسفانه هم آقای سرد هم شاگرد ایشان فقط استصحاب عدم قیام بینه که جاری نمی کنن، براءت از حجیت بینه رو جاری می کنن به عنوان براءت طولیه. ما در اوائل مباحث قد اصلا گفتیم براءت طولیه بیمعناست. حالا چرا گفتیم بیمعناست؟ قبول نکردیم براءت طولیه رو، او استثاب عدم قیام بینه رو قبول داریم ها، ولی براءت طولیه رو قبول نداریم. حالا چرا قبول نداریم؟ اجازه بدید وجهش رو در بحث‌های آینده که مباحث قاعده اشتغال هست نیاز پیدا میکنیم به این که چرا ما منکر براءت طولیه هستیم اونجا مطرح کنیم انشاءالله. این خلاصه بحث انحلال در علم اجمالی. ما انحلال عقلایی رو قبول کردیم با قیام اماره ولو متأخرن، و در شبهات و حکمیم که اصلا خیلی راحت بودیم از اول، اماره بر تکالیف در معرض وصول بود و منجز تفصیلی بود و این منجز تفصیلی مقارن بود با علم اجمالی که در زمان بلوغ داشتیم. اول بلوغ علم اجمالی به تکالیف داشتیم، اماره تفصیلی بر تکالیف هم در معرض وصول بود و منجز بود. حالا واصل نبود، وصول شرط تنجیز امارات در شبهات حکمیه نیست. این محصل این بحث انحلال. خب برگردیم به ادله اخباریین بر وجوب احتیاط. آیات رو مطرح کردیم بعد از دلیل‌های عقلی، حالا میریم سراغ روایات. عمده روایات وجوب احتیاط سه طایفه است. بله سه طایفه است بر وجوب احتیاط. طایفه اول اون روایاتی است که امر میکنه به وقوف عند الشبهه، حالا بعضی از این روایات نداره قف عند الشبهه، کبرا داره، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، مثل معتبره جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام، الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، ان على كل حق حقیقه و على كل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. یا در مقبوله عمر ابن حنزله بعد از ذکر مرجحات آخرش که هرچی امام مرجح ذکر میکنه، عمر ابن حنزله میگه در حد جا هست، مثل اینکه طلبه بوده. آخرش امام فرمود که اذا کان ذالک، اگه واقعا اینجوریه که هر مرجعی ما میگیم تو اون هر دو خبر میگه هست، فارجه، یعنی تأخیر بنداز واقع رو، عمل نکن به هیچ کدام، حتی تلقا امامک، فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. در روایت ابی سعید زهری هم هست که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، و ترک که حدیثا لم تروه خیر من روایت که حدیثا لم تفسهی. معتبر مسعدت ابن زیاد هم داره، لا تجامع او فی النکاح علی الشبهه و قفو عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. در نهج البلاغه هم داره که فیا عجبن و ما لی لا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها فی دینها، لا یقتصون اثر نبی ولا یقتدون بعمل وصی ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون عن عيب يعملون في الشبهات ويسيرون في الشبهات في الشهوات، المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا، مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم و تعویلهم فی المبهمات علی آرائهم، کأن کل امرئ منهم امام نفسه. خب تعبیر این است که یعملون فی الشبهات، ذم می کند اهل احواء را که اینا یعملون فی الشبهات، یعنی باید به جای یعملون فی الشبهات یقفون فی الشبهات باشند. خب این روایات تقریب استدلال هم اینه که از این روایات استفاده میشه که ارتکاب شبهه درش وقوع در هلکه هست، احتمال وقوع در هلکه هست. چرا؟ برای اینکه وقتی میگن قف عند الشبهه، در نزد شبهه توقف کن، در هنگام شبهه توقف کن، توقف در شبهه بهتر است از این که واقع بشی در هلاکت و عقاب. این ظهور عرفیش اینه که اگر وقوف عند الشبهه نکنی، در معرض این هستی که در هلاکت و عقاب واقع بشی. نه، میگه که آقا آهسته برو، آهسته رفتن بهتر از دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوای تون بری، در معرض تصادف هستی که خدای نکرده دیگه نرسی به مقصد. نه اینکه حتما اینجوره، این یک بیان عرفیست. آهسته برو، چون دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. اینم همینو میگه قف عند الشبه فان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. کبرای تنها باشه همینه دیگه. نه باشه، وقتی میگه وقوف در شبه بهتر است از این افتادن در عقاب، ظاهرش اینکه شما رو بین دو تا راه سر دولایی قرار میده، یه راه وقوف عند شبه است، یک راه معرض وقوع فی الهلکه است. ظاهرش اینه، سر دولایی قرار میده، میگه ولی اگر سراهی باشه خب معنا نداره که شما رو بین این دو راه قرار بدن. خب راه سومی هست که نه وقوف عند شبه است نه اقتحام فی الهلکه، در حالی که ظاهر این روایت اینه که شما سر دورایی هستید. الوقوف عند الشبه، این راه اول رو برید، راه راست رو برید، خیر من الاقتحام فی الهلکه، بهتر اینکه راه چپ رو برید، برید در معرض هلاکت قرار بگیرید. حالا ظاهر هلکه عقابه دیگه، ظاهر هلکه عقابه تو این روایات. حالا استظهار این شده، اشکالاتی گرفتند که اکثر این اشکالات به نظر ما وارد نیست. از حالا دقت بکنید، اکثر این اشکالات وارد نیست. اشکال اول گفتن آقا امام یک کبرایی فرمود، فرمود هر کجا احتمال عقاب باشد وقوف در شبهه بهتره از این که انسان خودش را در احتمال عقاب بیندازه. کبرا اینه دیگه، کل ما دار الامر بین الوقوف عند الشبهه او الوقوع فی احتمال العقاب فالوقوف عند الشبهه خیرون. هیچ کبرایی صغرای خودش رو تعیین نمیکنه. اول باید احتمال عقاب بدیم در ارتکاب شبهات بدویه بعد الفحص، تا بشه صغرای کبرا که آقا وقوف عند الشبهه بهتر از وقوع در احتمال عقابه. خب قاعده قبح عقاب بلا بیان، براءت شرعیه، میگه احتمال عقاب نیست در شک بعد الفحص. اگر بخواید از خود این کبرا استفاده کنید وجود صغرا را، این که دور محضه، هیچ کبرایی صغرای خودش رو تعیین نمیکنه. ان رأیت عالما فاکرمه، که نمیگه هذا الذی رأیته عالما. این اشکال اولی است که مطرح میشه، ولی به نظر ما این اشکال وارد نیست. تأمل بفرمایید ان شاء الله پس فردا.